بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. مخالفتی که نقل شده از ابو حنیفه است و الا از دیگران مخالفتی نقل نشده. البته یه تفصیلی هم مرحوم محقق نائینی دارد که تفصیل ایشون هم عرض میکنی. علا کل حال این مشهور معروف حداقل این است که کلمه الا دلالت دارد بر اخراج ما بعد از ما قبل. دلیل این مسئله هم روشن است، دلیل تبادره. هنگامی که ما بگیم ما جا القوم الا زیدون یا جا القوم الا زیدن، استثناء از نفی کنیم یا استثناء از اثبات کنیم، ظاهر استثناء اخراجه، اخراج از حکم ما قبل او است. تبادر این معنا هم به ذهن میشه. حالا بس میکنیم الان و این دلالت داره. من کلمه مفهوم هم لذا نمیارم، میگم دلالت بر خروج داره، ولی بحثی که در آینده خواهیم کرد انشاءالله. و این دلالت به حکم تبادر عرض کردم ثابت است و اشکالی هم درش نی. حتی معادل کلمه الا در السنه دیگر هم همین حکم داره. مثلا در فارسی مگر، همه جمعیت آمدن مگر فلان کس، هیچ کس نیامد مگر فلان کس، که این در واقع معادل کلمه الاست در زبان فارسی. اون هم دلالت بر اخراج ما بعد از ما قبل داره. عرض کردم تنها کسی که در اینجا مخالفتی ازش نقل شده است ابو حنیفه است. ابو حنیفه هم به خاطر اشتباهی که کرده گفته است من در مواردی میبینم الا دلالت بر هست نداره، و این که در بعضی از موارد ندارد دلیل بر عدم دلالت است. مثلا لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. اگر اینها دلالت بر هست داشته باشد معنیش این میشود طهور به تنهایی صلاة است، فاتحة الكتاب به تنهایی صلات است. لا صلات الا به طهور. اگر واقعا اخراج می شود باید بگیم از طهور و صلاتون، استثناء از نفی اثباته. لا صلات الا به فاتحة الكتاب. اگر اخراج از نفی اثبات باشد و دلالت داشته باشد الا بر اخراج، باید طهور به تنهایی صلات باشه، فاتحة الكتاب به تنهایی صلات باشه. این استدلال معروفی است که از ابو حنیفه نقل شده، جوابهایی داده شده. بهترین جواب این است که عرض میکنم، عجیب انه و عجیبه به، بهترین جواب این است که ابو حنیفه این کلمه به رو نادیده گرفته. الا به طهور، اگر ما میگوتیم لا صلات الا طهورن، لا صلات الا فاتحة الكتاب، به را اگر می انداختیم خب بله دلالت بر هست نمی کرد. اما به را در نظر بگیرید، به یعنی چه؟ یعنی مع لا صلات الا مع الطهاره. معنیش این است الصلات صحیح و الطهاره، لا یصح بدون الطهاره. مع معنی به معص در اینجا یا چیزی شبیه مع، معنیش این است که یکی از اجزای صلات طهور، شرایط صلات، یکی از اجزاش فاتحة الكتاب. این که درسته، این استثناء از نه در اینجا اثبات است. ما میتونیم بگیم لا صلات الا بطهور، یعنی الصلاة صحیح مع الطهور، الصلاة صحیح مع فاتحة الكتاب. این که درسته؟ پس او غافل شده از کلمه به، خیال کرده است این به اصلا زائده است یا اصلا وجود نداره و این اشکال کرده، و الا اینجا استثناء از نفی اثباته و این مؤید بحث ماست. یعنی در واقع امثله ای که ابو حنیفه انتخاب کرده مؤید دلالت داشتنشه، نه دلیل بر عدم دلالت است. این جواب اصلی این است که غفلت از کلمه به کرده، در اینجا هم دلالت بر اصل داره داره، اما با توجه به معنی به. جواب دیگری هم دادن که آقا در این باب ها که باب دلالت الفاظ است و باب حقیقت و مجازه، به استعمال که نمیشه استدلال کرد، بگیم فلان جا دلالت نکرده در اون مصداق پس دلالت نداره. استعمال نه دلیل بر حقیقت نه دلیل بر مجاز، این چی؟ استعمال ممکنه یه جا بشود محل قرینه، استعمال دلالت نمی کنه. من بگم آقا اسد به معنی حیوان مفترس نیست، چرا؟ چون یه جا دیدم استعمال نشد، پنج جا دیدم استعمال نشد. استعمال نشدن دلیل بر مجاز نیست، کما اینکه استعمال شدن دلیل بر حقیقت نیست. مرحوم سید مرتضی ازش نقل میکنن که گفت اصل در استعمال حقیقت است و استعمال در بر حقیقت میدون، اونم درست نیست. نه استعمال دلیل بر حقیقت است، نه عدم استعمال دلیل بر مجازه. خب اینم یه جواب اساسی است که به فرض که این تراکیب هم دلالت نداشته باشه بر حصر، باز هم مشکلی ایجاد نمیکنه. فرضاً دلالت نداشته باشه در باب حقیقت و مجاز، ببینید هر مسئله یه الگو داره، الگو و معیار و میزان در باب حقیقت و مجاز تبادل، عدم تبادل، صحت سلب، عدم صحت سلب، معیار استعمال و لا استعمال نیست، این انحراف از مسیره. هر مسئله ای باید دلیل خودش رو پیدا کرد، نه چیزی که دلیل نیست به اون چسبیدن. ابو حنیفه به استعمال به کسب استعمال که دلیل نمیشود در یه مسئله، نه وجود استعمال دلیل بر حقیقت است نه عدمش دلیل بر مجاز. خب اینم یه جواب است، این جوابم خوبه، ولی عمده اون جواب اول. و اما مرحوم محقق ناینی در اینجا یه تفصیلی داره و این تفصیل شبیه تفصیلی است که قبلا ایشون داشته. ایشون در تمام باب مفاهیم نظرتون باشد، تفصیل ایشون این است که اگر قید قید افرادی باشد دلالت بر مفهوم نداره، اما اگر قید جمله بوده باشد دلالت بر مفهوم داره. الا میگفت چیز این شرطیه، ایشون میگفت میخوره به جمله پس مفهوم داره، اما وصف میخوره به افراد، به فرد، به مفرد، پس مفهوم نداره. ایشون معیار کلی رو در باب مفاهیم این میگرفت که آیا قید برگرده به جمله یا قید برگرده به مفرد. اگر به جمله برگرده مفهوم داره، اگر به مفرد برگرده مفهوم نداره. میخواد همین مسئله هم اینجا پیاده کنه. میگن در باب الا هم همینطوره، اگر الا بخورد به جمله مفهوم داره، اگر الا بخورد به مفرد مفهوم نداره. نه اینجا تصریح میکنه، در اجزاء و تقریرات تصریح میکنه این مطلب رو. بله حالا میرسیم الان یه امثله ذکر میکنن از بعضی ها ببینیم چیه. اینجا اشتباهی واقع شده. نه دیگه، اینجا هم الا اگر قید باشد برای جمله مفهوم داره. اگر قید چرا گفتیم هر کجا قید جمله باشه مفهوم دارد. مبنایشون این است هر کجا قید قید جمله است مفهوم داره، مثل این شرطیه، هر کجا قید قید مفرد است مفهوم نداره. برای این که مفرد رو محدود میکنه، محدود کردن مفرد دلیل بر محدود کردن حکم و جمله نیست. این بیان نیست که ایشون داره دیگه. بعد میاد حالا حوصله کنید تا حرف ایشون تمام بشه، من بعد نظر خودم رو عرض کنم. بعد ایشان میاد نقل میکنه یه فروعی را از مرحوم محقق در شرایع و علامه در قواعد، که اون فروع در واقع متفرع است بر همین مسئله مورد بحث، که در باب اقرار این چنین گفتن، گفتن اگر کسی بگوید علیل زیدن اشرتون الا درهمن، علیل زیدن اشرتون الا درهمن، این باید 9 درهم بده، علیل زیدن اشرتون الا درهمن، این باید 9 درهم بده. اما اگر بگه علیل زیدن اشرتون الا درهمون، باید 10 درهم بده. علیل زیدن اشرتون الا درهمون، با 10 درهم بده. چرا؟ اولی که خب معلوم استثناء کرده است درهم را، بنابراین از اشره از حکم استثناء شده، علیل زیدن اشره استثنی درهم را، یعنی درهم لیس علیه میشه 9. اما دومی چی؟ میگن دومی نمیتواند الای استثنایی باشد، باید الای وصفیه باشه، چون الای استثنایی بعدش در جمله مسبق ما بعد از الا چیه؟ منصوبه. ما بعد الا در جمله مسبق منصوبه، مرفوع نمیتونه باشه در جمله مسبق، ما بعد الا مرفوع نمیتونه باشه. اگر مرفوع شد معلومه این الا معنی وصفی داره، الا که معنی وصفی پیدا کرد چه میشود؟ همون 10 درهم ثابت میشه. پس وقتی میگه علیل زیدن اشرتون الا درهمون، یعنی علیل زیدن اشرت دراهم، اشرت دراهم
الا درهمون میگن درهم میشود،
نه الا الای وصفیت، الای استثنائیه نیست، الاییست که در واقع بین وصف و موصوف قرار میگیرد. بله بله، بگیم این چنین صفت دارد یک درهم نیست، یا این چنین صفت دارد که عشر دراهم هست. بله، حالا فرقش اون درهمان هست، این درهمانه. اگر درهمان باشد چی میشه؟ استثنائیه میشه، استثناء از نفی هم، استثناء از اثبات هم نفی میشه. درهمن هم منصوب است، چون در باب استثناء در جمله مثبت حتما باید منصوب بوده باشه، اگر استثناء مفرق نباشه منصوب میشه. اما این گفتیم الا درهمان، فرض دارید وصفیه میشه و اون وقت معنیش میشه زید بر من 10 درهم داره، و این 10 درهم صفتش این است که یه درهم نی. چرا لغویت بطر شد؟
این آمد مبهمش شد،
مبهم نشد. عشرتون و عشره تأکید میکنه، و عشره خاصیتش این است که یک درهم نیست الا درهمان. حالا من دو تا مثال رو بیشتر نقل نکردم، حالا من دارم نقل میکنم. من بسیار خوب، قید و درهمین یعنی صفتش این است که متصف است به این که درهم نیست. الا رو میگه ایشون، الا رو میگه، بله ایشون الا رو میگه، نه از کردم الا معنی الا، معنی الا غیر از این تعبیر کردم، ایشون الا رو میگه، میگه الا. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد. مثال های دیگه هم هست و مثال های دیگر ذکر نمی کنم، فقط همین دو مثال به عنوان نمونه کافی است. نتیجه این شد اگر الا معنی استثنایی داشته باشد، استثنایی از جمله بوده باشد، این مفهوم دارد، و اگر معنی وصفی داشته باشد الا مفهوم نداره. این خلاصه بله اونجایی که برش منصوب باشه، اونجایی که منصوب بوده باشد، استثنائیه باشه، میگیم لزیدن علیه عشرتون الا درهمن، اینجا استثنائیه است و جمله میخوره. اما اگر بگیم عشرتون الا درهمن، اینجا وصفیه است و نتیجهش این میشه که عشره باید بده. این چیزیست که از محقق و از علامه در باب اقرار نقل کردند و ایشون به عنوان تأیید کلام خودش در اینجا ذکر میکنه. خب حالا در اینجا چند تا نکته در جواب ایشون هست که باید دقت بکنید. اولا ما می توانیم الای استثنائیه رو دو رقم حساب کنیم. الای استثنائیه که بخورد به جمله و الای استثنائیه که در ظاهر بخورد به مفرد، بالواسطه بخورد به جمله. وقتی میگیم جان القوم الا زیدن که خب معلومه الا به جمله میخورد، اما اگر بگیم فلبس فیهم الف سنت الا خمسین آما، این الا به چی میخوره؟ فلبس فیهم راجع به حضرت نوح است. لبس فیهم الف سنت الا خمسین آما، نوح هزار سال الا پنجا در میان اونا الف سنته به عرض میخوره دیگه، یعنی میخوره به عرض. پس قید الا خمسین آمن به عرض میخوره، به لبسنه میخوره. برای این است که این گونه تراکیب وقتی که در فارسی هم میگیم، در عربی هم میگیم و میاییم عدد رو مقابل هم قرار میدیم، کسانی که بلد مثلا نمیخواهن لعلتل، حالا گاهی بلد نیستن 95 تا بگه، میگه 100 تا الا 5 تا، 90 تا الا 2 تا. اینجا هم نه این است که به خاطر اینکه گوینده بلد نباشه، بلکه گوینده میخواد عظمت عدد رو روشن کنه، نمیره سراغ 950. 950 اینقدر عظمت نداره که هزار، هزار عظمت داره. نمیگه 900، میگه 1000 الا 50. در اینجاها در تمام این مواردی که عددی را ذکر میکنن غرض بیان عدده، در مواردی که غرض بیان عدده قید میخورد به خود اون عدد، یعنی در واقع میخواد 950 رو بگه، به این عبارت میگه میخواد بگه لب صفیه هم 950 سال. نه اون غیر عدد، میبینید باب عدد، باب یه عدد، باب عدد این همچی وجدانیه. وقتی میگن 50 نفر الا 2 نفر آمدن، یا میگن 1000 سال الا 50 سال، یعنی 950 سال، این قید میخوره به خود عدد، نه این که قید بخورد به خود. منظورم این است که گاهی در باب اعداد برای این که بیان بکنن عدد را، گاهی انسان لعلت من العلل یا آشنا نیست یا علت دیگری دارد عدد رو میخواد که ذکر بکنه، یه عدد سرراسی میگه، یه مقدارم ازش کم میکنه. در اینجاها قرینه قائم است و تبادل میشود برای این که قید میخورد به خود مفرد و قید به جمله نمیخوره. من میخوام عرض کنم اگر مرحوم محقق نائینی میخواد مثال بزنه، باید این مثال رو بزنه، باید مثال بزند لب صفی قومهی الف سنت الا خمسین آما، اینو مثال بزند در اون جایی که قید افراد است، در این جایی که قید افراد است. اینو مثال بزنم،
در حالی که استثنایی
مفهوم هم داره، عرضم این است، اینا استثنایی است، مفهوم هم داره. نماد ایشون بره سراغ الای وسویه، ما چکار الای وسویه داریم؟ ما الای وسویه رو نمیگیم. من میخوام بگم ایشون از مسیر بحث خودش خارج شده. مسیر بحث این است که الای استثنایی به جمله بخوره، الای استثنایی به مفرد بخوره، نه این است الای استثنایی به جمعه بخوره، الای وسویه به مفرد بخوره. دو تا الای مختلف. عرضم رو دقت کنیم، بحثی که ایشون طبق مذاقش جور در میاد این است که الای استثنائیه گاهی به جمله بخورد، گاهی به مفرد بخورد. اونجایی که به جمله میخورد مفهوم داشته باشد، اونجا که به مفرد میخورد نداشته باشه. این با مذاق ایشون این میسازه. ایشون آمده مخلوط کرده، الای استثنائیه رو راجع به جمله گفته، الای وصفیه رو راجع به مفرد گفته. این دو تا الاست، کاری با هم نداره. این دو تا الا، یه الا رو بگید که گاهی به جمله بخوره گاهی به مفرد بخوره تا شاهد سخن شما بشه، نه دو الا به دو معنا، یکی به جمله بخوره به معنای دوم به فرد بخوره. این که خارج میشید شما از بحثتون.
اگر محکم و الای استثنایی بگیریم، یعنی به
بحث
استثنایی همین کار میشید.
اون شاهد حرفشون خیلی خوب، شاهد حرفشون نمیشه. ایشون تا به حال مبنایی که داشته این است که یک کلمه با یه معنی گاهی قید جمله بشه مفهوم داشته باشه، گاهی قید فرد بشه مفهوم نداشته باشه. تا به حال مبناش این بوده، حالا بخواد عوضش کنی، یک کلمه به دو معنی گاهی قید جمله باشه به یه معنی دیگر قید مفرد باشه، این که خروج از بحثه. من میخوام بگم یه خلطی شده در کلام مبارک این بزرگوار بین الای استثنایی و الای وصفیه، این خروج از بحثه. پس مثال صحیح چیه؟ اینی که من عرض کردم. نتیجه بگیرم، مثال صحیح این است که الای استثنایی گاهی قید جمله بشود، مثل جا عن القوم الا زیدن، این قید جمله. گاهی قید مفرد بشه، مثل لب صفیهم الف سنت الا خمسین آما، در اعداد قید فرد میزنن. معموله وقتی کسی عددی بلد نباشه یا بلد باشه میگه یه میلیون چند نفر آمدن، یه میلیون نفر الا دو نفر، این یه میلیون الا دو، این قید میلیونه، یه میلیون الا پنجاه تا، یه میلیون الا فلان، که این دوتا رو جمع و تفریق میکنه با هم. نه الای استثنایی پنجاه تا میخواد خارج کنه، خارج میخواد بکنه از هزار این صفت، هزار این صفت داره که نصفت پنجاه ساله، پنجاه سال نی؟ در حالی که همه گفتن اون دوران تبلیغ حضرت نوح هزار سال نبود، اینطور که شما میگه باید هزار سال باشه، همه گفتن دوران تبلیغ حضرت نوح 950 سال بود، نه عمر نوح، تبلیغ نوح 950 سال. بنابراین علی ذلک عرض بنده این است، الای استثنایی همه جا مفهوم داره، مفهوم نگی، یعنی اخراج میکنن ما بعد رو از ما قبل، دلالت بر حس داره همه جا، خواه قید جمله باشد قید مفرد باشه. و ایشون آمده خلق کرده، نتیجه این دو تا اشکال شد. یه اشکال این شد که الای استثنایی همه جا معنی اخراج داره. ایشون میگه قد ذکرنا، ایشون میگه قد ذکرنا ان القید اذا رجع الى الجمله کان له مفهوم و اذا رجع الى المفهوم الافرادی ليس له مفهوم. مسئله رو مبتنی بر ما سبق میکنه، ربطی به ما سبق نداره. یعنی چه نیست؟ پس احلا سنت الله خمسن آمن چیه؟ آخه نیست به نظر ایشون، ما نظر ایشون قبول نداریم، چون به نظر ایشون همینه دیگه. من عرضم دو مطلبه. یه مطلب این که اگر الا استثنائیه باشه همه جا مفهوم داره، خواب مفرد بخوره خواب جمله. دوم این است که در کلام ایشون خلط شده است بین الا استثنائیه و الا وصفیه. ما اون چیزی که مبنای سابق ایشون بوده این بوده مفهوم واحد گاهی به جمله بخوره گاهی به مفرد، نه مفهوم واحدی به جمله بخوره مفهوم دیگری به مفرد بخوره. این خلاف مبنای ایشونه. و اما ثالثا این مثالایی که نقل کردن از مرحوم محقق در شرایع و علامه در قواعد در باب اقرار، اینها هم برای ما قابل قبول نیست و ما در اون فرع فقهی موافق نیستیم. چرا؟ کجا مفهوم نداره؟ کجا؟ اینا چرا میگن خودشون اهل لسانن؟ خودشون اهل لسانن، مرحوم علامه و مرحوم محقق هر دو اهل لسانن. ایشونو که ما جواب دادیم، حالا میخوام بریم سراغ کلام اون بزرگوار. مدرک ما تبادل، مگه اول وصف گوش ندادید؟ ما به تبادل چسب بدیم در بحث. من میگم تبادله، چی شما باز اصرار میکنید؟ اجازه بدید. از سوم ما این از این گروهی که نقل کردن از مرحوم محقق و مرحوم علامه اینها، این گروه همچین قابل قبول نیست. این اشکالی که من میگم دیگران هم این اشکالی کردن. و اشکال این است اگر کسی واقعا شبیه سیب وی بخواد بیاد یه همچین اقراری بکنه در محکمه، یا نمیدونم کسایی بخواد یه همچین اقراری در محکمه بکنه، ممکن است یه همچین دلالتی کلاماتشون داشته باشه که بگیم سیب وی میفهمه فرق دارد الای استثنائیه با الای وصفیه، در اونجا مرفوع است در اونجا منصوب است. اما اگر توده مردم بیان یه احوال بزنن، توده مردم یه احوال بزنن، نمیشود اقراری ازشون در این معنا گره. توده مردم بزنن همش استثناء میشه. یعنی اگر بگه عشره الا درهمان یا الا درهمان، هر کدومش بگه ما قاضی باشیم 9 درهم بیشتر ازش نمیگیریم. 9 درهم چه درهمان بگه چه درهمان بگه، بلد که توده مردم این دقتهای ادبی رو بلد نیستن. شما خیال میکنید عربا اعراب رو درست میخوانن؟ من دیدم عربا خودشون میان میشن حمد و صورتشون پیش آقا درست میکنن، خدا حمد و صورتشون میاد میشن درست میکنن. اگر واقعا اینا اعراب رو صحیح میخوانن، اینا گاهی خب اعراب ها هم فاعل و مفعول و جای هم اعراب ها رو میخونن، تا چه رسد به یه همچین مسئله پیچیده‌ای که طلابم غالبا این مطلب رو به ذهنشون نیست که آقا اگر کسی بگه عشرت الا درهمان الا درهمان، این حرف داره. این ذهن غالب افرادی الا همه تو ذهنشون معنی استثناءه همه جا. مگر عرض کردم اون طرف این دعوا کسایی و سیبره باشن بیان تو دادگاه و ما قاضی بین این دو بزرگوار باشیم، یه همچین چیزی نهلا فلا. پس این هم یه اشکال هم کردن، دیگران هم کردن به مفهوم محقق نائینی که ظاهر نتیجه این میشه اشکال سوم، ظاهر الا همه جا الا استثنائی است و الا وصفیه خلاف ظاهر است الا قرینه باشه و اعراب هم نمیتواند قرینه باشه برای توده مردم، چون توده مردم سر از این اعراب ها هم خیلی در نمیانند. عوام و خواص همه، مگر اونهایی که منغمر در نحو در ادبیات عربند و این مسائل تو ذهنشون همیشه هست. خب بگذرم، اهل لسان هیچ متوجه نیستن به این چیزا، شما خیال میکنید میگن همه اینا استثنائی هست، چه درهمان بگه چه درهمان میگه 9 درهم باید بگه، همش استثنائی هست همه، مگر یه قرینه قایش. بقیه هنا امران، دقت کنید یه امرشو لاقل بخانیم. دو امر در اینجا باقی مونده. اول این است که آیا این آنچه در باره استثناء گفتیم آیا از قبیل منطوق است یا از قبیل مفهوم است؟ آنچه در باره استثناء گفتیم آیا از قبیل مفهوم است او من قبیل منطوق کدامش؟ در اینجا سه قول است. قول کسانی که میگن آقا مفهوم استثناء داخله در مفهومه، و قول کسانی که میگن استثناء داخله در منطوقه، و قول کسانی که تفسیر قائل شدن که از بعضی از کلمات مرحوم آقای آخوند در کفایه این تفسیر استفاده می شود، که ما الا اگر معنی فعلی برش قائل باشیم داخله در منطوق است. این قلنا ان الا له معنى الفعل، معنی استثنی، معنی استثنی داره. اگر معنی فعلی قائل باشیم این داخل در مفهومه، یعنی استثنی یعنی اخرج، اخرج و ما بعد من ما قبل دیگه منطوقه. اما اگر معنی حرفی قائل باشیم، هر خودش یه معنی نداره، وابسته وابسته به ما قبلش ناچار میشه. وقتی وابسته شد اون وقت جزء لوازم میشه خروج ما بعد، و جزء لوازم که شد مفهوم میشه. خوب دقت کن، اگر معنی فعلی داشته باشد جزء منطوقه، اگر معنی حرفی داشته باشه خودش معنی مستقل نداره، وابسته میشه به ما قبلش. وابسته که شد معنی حرفی، یعنی این جز ادات استثناء، ادات اخراج، معنی نداره خودش. مثل من، شما معنی من رو، معنی من رو در فارسی چی میکنید؟ از این الا معنی مگر، مگر هست. مگر یه چیزی نیست که غیر از استثنیه، مگر چیزی نیست که انسان بتواند یسه و سکوت علیه باشد یا این معنی مستقلی ازش بفهمه. این وابسته است، وابسته که شد اون وقت خودش دلالت بر مفهوم مستقلی ندارد، لابد از لوازم کلام میشه، از لوازم کلام که شد داخل در مفهوم میشه و از منطوق خارج میشه. پس این هم قول سوم، قول تفسیر. ولیکن الانصاف این است که به عقیده ما جز منطوق علی کل حال، چه الا معنی اسمی داشته باشد، ببخشید، چه معنی فعلی داشته باشد، چه معنی حرفی داشته باشد. اما اگر معنی فعلی داشته باشد که جز منطوق، این که بحث نیست، امکان الله و معنی الفعل، این که جز منطوق. اما اگر معنی حرفی داشته باشد، اگر نظر مبارکتون باشه، ما در باب حروف تقسیماتی داشتیم برای حرف، گفتیم یکی از اقسام حروف الحروف الایجادیه، حروفی است که مفهوم نداره، اصلا یه معنای ایجاد، حکایت توش نیست، ایجاد، حکایت نداره، ایجاد. شما یا ندا که میگی حکایت از چیزی میکنی یا ایجاد ندا داری میکنی؟ حکایت که نمیکنی، ندا چیزی نیست در خارج باش که شما حکایت کنی. ندا همین کاریست که تو داری میکنی، میگه آی زین، خود این نداست، ندا یه چیزی نبوده که شما بخوای حکایت کنی. ندا اون قالن، قاله حکایته، خود یا رو من دارم بحث میکنم، یا رو بس، من قاله رو نمیگم، خود یا، شما میگه یا عبدالله، یعنی یه چیزی در خارج هست به نام ندا، شما با یا از این حکایت میکنی یا با یا داری ندا ایجاد میکنی. و ها کذا تمنی ترجی، تمنی چیزی نیست در خارج، شما یا لعی که میگی، لعله که میگی، آهی سوزان از دل پر درد میکشید و یا لعی که میگویی، خود این ایجاد تمنیه، ایجاد ترجیه. اینا اجازه، اجازه من وسط وجد وسط حرفم صحبت نبرمد، قادر بذارید که ناباز تکرار میکنی. عرضم این است، لعله لیته، تأکید نه تأکیدیه، تأکید یه چیزی نیست در خواهد. شما میخوای با این حرف به تأکید کنی، حتما حتما بیا، یا حتما زد قائم است. تأکید ایجاد میکنی، تأکید را ایجاد میکنی، ندا را ایجاد میکنی، تمنی را ایجاد میکنی، ترجی را. اینا را از حروف انشائیه ایجادیه میدانستی. الا هم اتفاقا دیده هم اینا الا برای ایجاده. با الا دارید اخراج میکنید، خارج میکنید در کلامتون، خارج میکنید. اگر ما الا رو برای ایجاد اخراج و استثناء، همان که میگم برای استثناء، استثناء کار منه، حکایت نیست. بالاخره الا دارد بر استثناء داره. اگر معنی فعلی نداشته باشه، معنی حرفیش هم همون استثناء، منتها نه به صورت مستقل، به صورت وابسته. استثناء کار بنده و شماست، استثناء فعل متکلم است، کار گوینده است. بنابراین اگر فعلی باشد خب معلومه، اگرم حرفی باشد جزء حروف ایجادیه است که برای ایجاد اخراج و ایجاد استثناء است. کما این که ان برای ایجاد تأکیده. اگر این چنین باشه منطوق میشه، نمیشه منطوق؟ نکنه منطوقن. من ایجاد میکنم نداره، ندا منطوقه یا مفهومه؟ ندا منطوقه. تمنی و ترجی مفهومه یا منطوقه؟ منطوقه. خب الا هم اگر معنی ایجادیه داشته باشه اونم منطوقه. من اکار نه نمی کنم، نه اکار نمی کنم، اخراج می کنم، نه من نمی کنم. من در کلام اگر از تصمیبگی چطوره؟ از تصمیبگی حکایت یا ایجاده؟ به خود تو نسبت می ده. این جواب از تصمیب حکایت نیست، از تصمیب حکایت، حکایت از استثناء، نه حکایت از وجود خارجی. حکایت از، اگر از تصنیع بگی، از تصنیع حکایت از کار خودتونی که الان دارید انجام میدی، نه نه از تصنیع. من الان دارم استثناء میگم، کلمه از تصنیع بگی. اگر کسی کلمه از تصنیع بگه، حکایت از هیچ حکم قبلی نمی کنه، الان داره استثناء میکنه. الا هم چیزی معادل آن ولو حد باشه، معنی ناقص همون از تصنیع است. بنابراین از حروف ایجادیه میشه، و اگر از حروف ایجادیه شد حتما جنبه منطوق پیدا میکنه. من تکرار میکنم این جمله رو، نظر مبارکتون باشه، اگر متکلم کلمه از تصمیم بگرد مسلم حکایت نیست، حکایت از استثناء، نه حکایت از جاء مجی و اینهاست. الا هم اگر معنی حرفی داشته باشه، باز معنیش از قماش از تصنیه، ولو این از تصنی نباشد، معنی ناقص از تصنی میشه، بنابراین جز حروف ایجادیه میشه. تا اینجا معلوم. باقی ماند مطلب دوم راجع به کلمه توحید. آیا دلالت میکنه یه عمر لا اله الا الله گفتیم، حالا میخوام ببینیم مسلمان شدیم با این لا اله الا الله یا نه، هیچ دلالتی از توحید نمی کنید.